که حتی در ساده ترین رفتارهاشون به فکر دیگرانن، دلهایی که حتی وقتی آب بیهوده جاری میشه چیزی در درونشون میلرزه. وقتی روشنایی بی دلیل میمونه حس میکنن شاید حقی جایی نادیده گرفته میشه. این دلها هنوز رابطهشون با نعمتها رابطه احترامه و شاید خدا شهر رو به حرمت همین آدم ها نگه داشته. روزگاران سخت دلهای بزرگ بیشتر شناخته میشن، همونایی که بی هیاهو از خودشون کمتر میخوان تا آرامش بیشتری برای مردم باقی بمونه. این جنس یاریگری شاید حتی در چشم دیگران کمتر دیده بشه، اما خدا که خوب میدونه، خدا خوب میبینه چه کسایی هنوز دلشون برای این سرزمین اهورایی میتپه، چه کسانی حرمت نعمتهای الهی رو نگه میدارن، به مقدار و با مسئولیت مصرف میکنن، چون مردمشون رو دوست دارن. عصر شما بخیر، ساعت هم اینک 18:33 است. امیدوارم در هر کجای ایران که هستیم تندرست و مانا باشید. مهمان محترمی داریم، جناب آقای محسن پاکائین، کارشناس محترم سیاسی و از دیپلمات‌های کشور. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای پاکائین، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و شرمندگار محترم سلام عرض می‌کنم، عصر شما هم بخیر.
سپاسگزارم آقای پاکائین. خب این ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد، به تعویق انداخت، بارها و تکرار. حالا نیویورک تایمز به تازگی مطلبی رو در واقع نوشته و گفته که اظهارات ترامپ درباره تعویق جنگ با ایران ممکنه فریب باشه. نظر حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که گفته های رد و نقیض ترامپ تقریبا یا حتی تحقیقا ایشون رو تبدیل به مصداق چوپان دروغگو کرده. یعنی اینقدر ایشون دروغ گفته و حرفایی زده و بعد تکذیب کرده اون حرفا رو، نوع دیگری حرف زده، نه تنها مردم ایران بلکه مردم جهان هم دیگر به صحبت ایشون اطمینانی ندارن و حتی اگر یک حرف درست هم بزنه به مصداق همون داستان چوپان دروغگو کسی باور نمی کنه. با توجه به این شخصیتی که ترامپ داره و خب سوابق دیرینه او در خودشیفتگی که از زمان کودکی همراهه او بوده، بالاخره نمیتوان به صحبت‌های ترامپ اعتماد کرد و حالا چه فریب باشه و چه نباشه، ما باید به طور کامل آمادگی لازم رو داشته باشیم که چنانچه شرارتی رو انجام داد. ما نیروهای مسلح مقتدر ایران چه در سپاه چه در ارتش پاسخ محکم رو مثل همیشه بدن که خوشبختانه این آمادگی هم وجود داره. در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا کاملا مشهود، بقیه نظامیان سلحشور هم این مسئله رو روش تاکید دارن. بدون اینکه ترامپ به دنبال فریب هست یا نه، قطعا ترامپ یک فرد غیر اخلاقی است و برای او قدرت هست که اصالت داره و نوع حاکمیتی که مبتنی بر استبداد و خودرایی باشه. لذا همواره باید به گفته‌های ترامپ تردید کرد و اون رو نوعی فریب هم تلقی کرد. لذا به اعتقاد من این هوشیاری که خوشبختانه امروز وجود داره کماکان باید حفظ بشه و ما از اهرم‌های لازمی که داریم برای در واقع حفظ اقتدار خودمون مثل تنگه هرمز کماکان استفاده کنیم.
بله آقای پاکاین، این پریشان احوالیش، این درگیری فکری و اینکه بازیچه نتانیاهو شده، این از کجا نشأت میگیره؟ این رفتاری که مثلا حالا میگه بیایید مذاکره کنیم بعد جنگ میکنه، از اون ور آتش بس اعلام میکنه، از اون ور تهدید میکنه، این اصلا ریشه در چی داره و به دنبال چه هست با این بازی ها؟
ببینید در وحلی اول ریشه در واقع طرز فکر او هست که از جوانی به یک فرد خودشیفته خودمحور معروف شده. نقل هست که در زمان فوت پدر ترامپ وقتی که او سخنرانی میکنه به جای اینکه از خصوصیات پدرش بگوید از خصوصیات خودش میگه و اعلام میکنه این پدر من کسی بود که ترامپ رو تربیت کرد و بعد بگه ترامپ کی از خودش تعریف میکنه. لذا این بحث خوش‌شیفتگی در واقع در وهله بعد از اینکه به قدرت میرسه به عنوان رئیس جمهور رو تبدیل میکنه به یک دیکتاتور مطلق که قابل مقایسه است با افرادی مثل هیتلر. البته هیتلر اون فسادی که ترامپ داره رو نداره، اما ترامپ حتی از قبل از ریاست جمهوری یک فرد فاسد شناخته میشده. بعد هم که با اون رسوایی افشتید کاملا مشخص شد که دارای چه شخصیتی است و متاسفانه با رأی مردم آمریکا که حالا از مسیر خرید رأی بوده یا هر چی بوده، متاسفانه بر این کشور الان حکومت میکنه، کشوری که قدرت نظامی بالایی و قدرت اقتصادی بالایی داره و خب اینها رو در جهت قدرت نمایی و امیال شخصی خودش داره استفاده میکنه. البته از نظر من ترامپ در این حالی که یک تهدید هست برای جامعه جهانی، یک فرصت هم هست، به دلیل اینکه این اقدامات رادیکالی ترامپ، این تندروی ها باعث خواهد شد که کشورهای جهان متحد بشن علیه یک جانبه گرایی. با آثار این رو هم ما میبینیم، ظهور کشورهای در اوراسیا مثل چین، روسیه به همراه ایران و بعد در نقاط دورتر در آفریقای جنوبی، در برزیل. این اتحادی که امروز به تدریج داره ایجاد میشه، حتی در میان اعراب که ترامپ رو به جای اینکه حامی خودشون بدونن حامی منافع رژیم صهیونیستی میدانن، این ناتوانی ترامپ برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران حتی در داخل ناتو، خب اینا همین نشون دهنده این حتی یک نوع تنفر جهانی از این خودمحوری ترامپ وجود داره و او در این حال که یک تهدید هست، یک فرد قدرت طلب هست، ولی در مسیر در واقع ایجاد نظم جدید نوعی عمل میکنه که تشریع میکنه در نظمی که قرار انشالله آمریکا دیگه حرف اول رو نخواهد.
بله آقای پاکوئین، اگر حالا این فریب رو به هر حال یه بخشی یه درصدی رو بخوایم بهش بدیم، از اون طرف صحبتایی که داشته و گفته که سران کشورهای مثلا حالا عربستان، قطر از من خواستن، درخواست کردن که من جنگ رو نداشته باشم و ورود نکنم، میشه آیا به این در واقع گمان هم درصد صحیحی رو داد؟
البته این حرف ایشون هم تکذیب شده. وال استریت جورنال امروز یک یادداشتی رو منتشر کرده بود که با کشورهای عربی که ترامپ نام برده صحبت شده و اونها گفتن که ما اصلا در جریان جنگی که قرار ترامپ علیه ایران راه بیندازه نبودیم. نشون دهنده این است که این سه نفری که ترامپ اعلام کرد اصلا با او تماسی نداشتند. و خب این نشون دهنده این هست که حرفای او دروغ هست، متناقض هست. در یک روز 37 توییت میزنه که این توییت ها کاملا با همدیگه متناقض هست و در واقع سعی میکنه خودش به عنوان یک رسانه نوعی عملیات روانی رو علیه ایران و علیه مخالفین خودش در داخل کشورش علیه دموکرات ها ایجاد بکنه. و خب به همین دلیل با کاملا باید در کمال بی‌اعتمادی به صحبت‌های او توجه بکنیم و برنامه‌هایی که خودمون داریم برای مدیریت اهداف که دنبالت می‌خوریم در حوزه‌های نظامی و امنیتی و اقتصادی رو ما بدون توجه به صحبت‌های ترامپ باید دنبال بکنیم.
بله آقای پاکوئین، اشاره کردید به توییت زدنهاش. جالبه که با یکی از کارشناسان صحبت میکردم، میگم مثلا حالا در گذشته جنگی میخواست رخ بده، خب بدون این که بخوان رسانه ایش بکنن و اینا، به هر حال وارد میدان جنگ میشدن و بعد از حالا مدتها طرفین رهبرانشون بیانیه هم صادر میکردن. این دست به توییت زدن ترامپ چیه داستانش؟ انقدر علاقه به رسانه داره، رسانه شخصی خودش، و در روز چندین خبر داره تولید میکنه، حالا خبر جعلی اما چندین خبر داره. این علاقهش برای چیه؟
ببینید این علاقه ناشی از استیصال او هست. یعنی اگر در جنگ دستاوردی رو به دست آورده بود، شاید به این شدت و حدت دنبال توییت زدن نبود، اصلا دنبال این نبود که این حرفا رو مطرح کنه، چون این دستاورد رو داشت و مردم جهان هم از اون مطلع بشه و او هم راجع به این دستاوردها صحبت می‌کرد. اما خوشبختانه هم در جنگ علیه ایران و هم در رابطه با کشورهای دیگه دستاوردی نداشته. یعنی ترامپ رئیس جمهوری است که در سیاست خارجی فاقد دستاورد هست. دسته وقتی که دستاوردی نداره مجبور هست که به دنبال این باشه که دستاورد سازی یا دستاورد تراشی بکنه. توییت ها هم در همین مسیر حرکت میکنه. توییت هایی که وقتی که از یک طرف اعلام میکنه من در چین با چینی ها صحبت کردم، اونها با دیدگاه های من علیه ایران موافق هستم، خب همین که توییت تمام میشه بلا فاصله سخنگوی وزارت خارجه چین خلاف نظر ترامپ رو اعلام میکنه. بیشتر این به دنبال دستاوردهای مقطعی هست. حتی شده برای چند ساعت هم ذهن مردم رو متوجه این به اصطلاح دستاوردهای نایافته بخوره. به اعتقاد من بحث انزوای ترامپ و استیصال او بحث مهمی هست. یعنی ترامپ به عنوان یک فردی که رئیس جمهور آمریکا است، در این حال رئیس ناتو هست، مقررات و قوانین بین المللی با حضور و حتی پیشنهاد آمریکا و در جهت اهداف آمریکا وضع شده، الان امروز با تمام این مسائل در حال ستیز هست و نمیتونه از اونها استفاده کنه. در ناتو او رو تحویل نمیگیرن، با اینکه مقررات ناتو این است که اگر به کشوری از زهره اعضای ناتو حمله کرد، حمله ای شد، اونها باید وارد جنگ بشن، اما میبینیم که کاملا آمریکا رو تنها گذاشتن در بیان متحدین اروپایی. این مسئله هست و خب این واقعا ناتوانی او در استفاده از اهرم هایی که قبلا وجود داشت و مؤلفه های ابرقدرتی آمریکا بود، خب تمام اینها باعث شده که بره به طرف توش زدن و در واقع این گونه ابراز وجود کنه و این گونه خودشو مطرح کنه.
بله، در واقع رویاهایی که در سر میپرورونه رو قابل دسترسی بهش نیست میخواد بگه. آقای پاکاین، داشتید صحبت میکردید راجع به همین توییت زدنهاش، یاد دوران بچگی افتادم. مثلا یه حالا دوستی تو همون سن کوچیکی میومد میگفتش که دلت بسوزه، بابام دو شرخه برام گرفته، بعد میگفتیم خب حالا چرا نمیاریش مثلا ببینی؟ میگو نه نمیشه، تازه یه آدم آهنی هم دارم اونم نمیارم ببینی. این دقیقا رفتارهای کودک مابانه که میخواد چیزی که نداره رو مثلا بگه من حالا دارم، حواستون باشه، اما ببینید من دارم اینو. به هر حال آقای پاکاین، میتونه این در واقع شخص ترامپ بازیشه دست نتانیاهو باشه، همش در دام به هر حال حرفهای او، همش در دام اون بلند پروازی هایی که داره در خاورمیانه، میتونه دلیلی بر این مبنا باشه؟
همواره در طول تاریخ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی بر هم منطبق بوده و یکی از اهداف دولت های آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، به صورت راهبردی دفاع از منافع رژیم صهیونیستی بوده. حالا امروز در این مقطع نتانیاهو و ترامپ به عنوان تندروترین رهبران در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول تاریخ در کنار هم قرار گرفتند. این که ترامپ تأثیر میپذیره از نتانیاهو قطعی هست، خودش هم اعلام کرده و بارها هم گفته و نتانیاهو هم این رو مطرح کرده. لذا این واقعیت وجود داره و در واقع میتوان گفت که همونطور که شما کلمه بازیچه رو به کار بردید همین گونه باشه، یعنی ترامپ فریب بخوره، به اطلاعات غلط نتانیاهو توجه میکنه و منافع آمریکا رو در واقع قربانی اهداف نتانیاهو میکنه، همونجوری که نتانیاهو هم منافع رژیم صهیونیستی رو قربانی قدرت طلبی شخصی و تلاش برای بقا کرده. لذا بله این هست، یعنی ترامپ به طور طبیعی میتواند یک حالت دست نتانیاهو باشه و نتانیاهو هم با شناخت رگ خواب ترامپ و با استفاده از خودشیفتگی این فرد، برای مثال نتانیاهو اولین کسی بود که ترامپ رو برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرد. خب این با توجه به شناخت خودشیفتگی ترامپ این کار رو انجام میده و این هم متاسفانه بلای جان جهانیان شد.
خیلی لطف کردید آقای پاکاین، ممنونم ازتون، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرفراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرفراز، کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. نامت ایران می درخشد کشورم ایران، ای به فدایم جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرفراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرفراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرفراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرفراز.
این روزا زندگی بدون یخچال و فریزر اصلا ممکن نیست. پس بیاین راهکارهای استفاده صحیح از اونو یاد بگیریم. اول اینکه باز و بسته شدن مکرر درب یخچال باعث هدر رفت زیاد سرما میشه. اینطوری موتور یخچال دائما باید کار کنه و هم مصرف برقش میره بالا و هم استهلاک دستگاه. حتما بین دیوار و یخچال حداقل 20 سانت فاصله بذاریم و دقت کنیم یخچال در معرض تابش مستقیم آفتاب یا کنار وسایل گرمایشی قرار نگیره. توصیه میکنم از پر کردن فریزر و انجماد مقدار زیادی خوراکی بپرهیزید. این همواره برای منجمد نگه داشتن مواد خوراکی داره برق مصرف. دمای مناسب یخچال بین 3 تا 5 درجه و فریزر بین منهای 15 تا منهای 18 درجه. از قرار دادن مستقیم ظرف غذای گرم توی یخچال که باعث شوک به موتور اون میشه خودداری. گاهی اوقات استفاده از یک کولمن ساده مناسب ترین روش برای نوشیدن آب خنک به جای باز شدن درب یخچال توی تابستون. اگه قصد خرید یخچال دارین، سعی کنین یخچال با ردید انرژی بالا باشه. بعضی از خانواده ها بعد از خرید یخچال جدید بازم از دستگاه قدیمیشون استفاده میکنن که این همچین کاری باعث مصرف برق بالاتر از الگو و زیاد شدن قبض برق. برای اطلاعات بیشتر همین الان به برق من یه سر بزن.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، آتش سوزی در شرایط اضطراری، نکات ایمنی مهم. هرگز اجازه ندهید آتش بین شما و در خروجی قرار بگیرد. اگر آتش در حال گسترش است، خارج شوید و نیروهای امدادی را خبر کنید. در زمان خروج کفش راحت بپوشید، نه پاشنه بلند. درها را برای جلوگیری از گسترش آتش ببندید، ولی قفل نکنید. در شرایط اضطراری احتمال آتش سوزی بیشتر می شود. آمادگی شما می تواند جانتان را نجات دهد. پیش از وقوع حادثه آماده باشید. کپسول آتش نشانی در خانه داشته باشید. مسیرهای خروج اضطراری را از قبل بشناسید. با شماره آتش نشانی 125 آشنا باشید. برنامه خروج اضطراری را با خانواده تمرین کنید. هنگام آتش سوزی چه کنید؟ به محض دیدن آتش سوزی با 125 تماس بگیرید. به همه اطلاع دهید. با یک پارچه یا لباس خیس دهان و بینیتان را بپوشانید. خم شوید یا چهار دست و پا حرکت کنید تا از دود دور بمانید. از نزدیکترین در اگر داغ نیست خارج شوید. از آسانسور استفاده نکنید، از پله استفاده کنید. به ساختمان برنگردید مگر با اجازه مسئولان. اگر در اتاق گیر افتادید، درزهای در را با پارچه ببندید تا دود نیاید. نکات مهم در خاموش کردن آتش‌های کوچک به وسیله کپسول آتش نشانی. ضامن کپسول را بکشید، نازل را به پای آتش بگیرید، دکمه را فشار دهید و با فاصله 3 متری و حرکت جارویی خاموش کنید. نوع آتش و نحوه خاموش کردن آنها. آتش سوزی خشک مثل چوب، پنبه، فرش. با آب خاموش کنید یا با پتو یا پارچه مرطوب آتش را بپوشانید تا هوا نرسد. آتش سوزی مایعات قابل اشتعال مثل بنزین، نفت. هرگز آب نریزید. از پودر خشک، کف، شن یا پتوی خیس استفاده کنید. آتش سوزی وسایل برقی مثل تلویزیون، کابل. ابتدا برق را قطع کنید، با کپسول CO2 یا پودر خشک خاموش کنید. آتش سوزی گازها مثل نشتی گاز، کپسول. منبع گاز را ببندید. درها و پنجره ها را ببندید تا اکسیژن وارد نشود. همیشه آرام بمانید و با سرعت و دقت عمل کنید، چرا که آمادگی نجات بخش است. و بیاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
دوستان عزیز شنونده، فردا سالگرد شهادت رئیس جمهور فقید شهید آیت الله رئیسی و شهدای خدمت هست. تسلیت من و همکارانم رو از شبکه رادیویی گفتگو پذیرا باشید.
خادم ملت یعنی همه بگن یه خواب راحت کن، بسه یه ذر استراحت کن، تو دفترت بشین و خدمت کن. خادم ملت یعنی با مردمت باشی تا پای جان، صبح باشی تهران و غروب کرمان، بهت بگن سید محرومان.
اهل ذکر و خشوع و دعا و توسل بود، خودش رو از دیگران برتر نمیدانست، همه توانش، همه نیروش، همه در خدمت مردم بود، برای مردم بود. از طرفی دل او لبریز از مهربانی به مردم بود.
سخن شهیدان عبودیت پروردگار است. سخن شهیدان اطاعت از ولی فقیه زمان است. سخن شهیدان ایستادگی مقاومت در راه دین است. سخن شهیدان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است.
همزمان با 80 موج حضور با شکوه مردم در صحنه اقتدار و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و به پاس مجاهدت های رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و یاران وفادارش، مراسم بزرگ داشت شهدای خدمت با شعار محوری شهدای خدمت جان فدایان ایران سه‌شنبه از ساعت 20 در خیابان‌ها و میادین اصلی سراسر کشور با حضور ملت قدر شناس ایران، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان عزیز شنونده، به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:26 دقیقه است. خدایا دلم آرام نمیگیرد جز یاد تو، به من بیاموز در هر نفس حضورت را حس کنم.